از صدا حتما اول فکر کردم نیست. خب به هر حال ما درس 56 اصول فقه الاداره هست در 6 خرداد 1403. خب شرح بحث اینه که با آیاتی که در 3 نوبت با آیاتی که با ادات لم اینو خوندیم به استفهام از علل ثبوتی و اثباتی از پدیده های مختلفی متوجه شدیم. اینو رو خوندیم که عبارت بودن از علت محاجه اهل کتاب در خصوص ابراهیم، علت کفر و انکار آیات خدا توسط اهل کتاب، علت تلبیس حق با باطل و کتمان حق توسط اهل کتاب، علت صد عن سبیل الله توسط اهل کتاب، علت وجوب قتال، علت موعظه قومی که امیدی به نجاتشون نیست، علت مرخصی دادن از جنگ به بعضی، علت بت‌پرستی، علت کور محشور شدن، علت استعجال به سوی سیئات قبل از حسنات. تمام این آیاتش تو پاورقی هست. فعلا به این جنبندی رسیدیم که اگر سوال شونده با مطلب لم خدا باشه، معصوم باشه، لم ثبوتیست. البته اگر لم راجب خود خدا، اصلا لم ثبوتی هم نیست، چون خدا علتی نداره، پس لم ثبوتی هم در مورد او راه نداره. اما اگر سوال شونده با این مطلب غیر خدا و معصوم باشند، لم غالبا اثباتی و گاهی هم ثبوتی است. و حال ادامه آیات حاوی مطلب و لم. 4 تا آیه دیگه مونده. این به خاطر نکات ظریف و زیبایی که درش هست میخونیم تا سوال پردازی حول پدیده ها بیشتر برامون جا بیفته. ما الان همه دوستان به مرحله سوال پردازی رسیدن. البته سوال از نظریه پردازی با سوال در فتوا دادن فرق داره که اینو خواهیم انشاءالله بهش اشاره کرد و تفکیکش خواهیم کرد. و سوال از نظام هم باز جداست. فعلا ما سوال اینجا که داریم بحث میکنیم، ببینیم قرآن سوالات عمدتا نظریه است، بیشتر بعد کلامی داره که میافته توی نظریه. و قالو فصلت 21، قالو لجلودهم لما شهدتم علینا قالو انتقن الله الذي انتق كل شيء و هو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. اینو ما میگیم، ببینیم دوستان با موافقن که بگیم لم ثبوتی است نه اثباتی، چون به پوستشون میگن. و احسن های متفکرین دانشور عزیز ترجمهش رو ایشون آوردند. خیلی ممنون. اینجا میگن به اعضایشون بدن میگوین چرا در اعمال بر اعمال ما شهادت دادید؟ آن اعضا جواب گویند خدایی که همه موجودات را به نطق آورد ما را نیز گویا گردانید و او شما را نخستین بار بیافرید و باز به سوی او بازگردانده می شوید. فصلت 21. حالا اینجا کی سوال کرده، کی سوال شده، با چی سوال شده، از چی سوال شده؟ قالو یعنی اهل آخرت که ممکنه جهنمی باشن، لجلودهم به پوستشون میگن، لمن شهدتم علینا چرا شهادت دادید بر علیه ما. پس پدیده شهادته، گواهه، گواهانه، گواهیه، گواهی علیه نه له مثلا. خب این خود این پدیده خیلی مهمه، پدیده شهادت. این میتونه مدیریتی باشه که گاهی مواقع انسان کارایی میکنه، در رفتارهایی نشون میده که یک بد بر علیهش یه چیزای شهادت میدن. مثلا فرض کنید که اثر انگشتش، پوستش، راستی آزمایی که میکنن، این پوست شهادت میده. معلوم میشه که پوست خودش یک نوع رکوردر هست و ذخیره میکنه تصاویر و اصوات رو و ارائه میده. چون پوست دیگه از آدم جدا که نمیشه، پوست جزء لاینفک انسانه. حالا مثلا الان منظور غیر خود انسان که با آدم وابسته است، مثل این تلفن همراه مثلا میتونه آدم از کسی از آدم بگیره، کلی نکات توشه. مثلا یا فرض کنید که این عینک، این نمیدونم سمعک، این عصا و کف، اینا همه شهادت میدن. محیطی که آدم توی زندگی میکنه، اتاقش، اینا امکانش هست که تمام اینا به نطق بیان. بعد خود این فردی که مشهودان علیه هست این تعجب میکنه، میگه شما دیگه چرا شهادت میدید؟ قالو انتقن الله، این ما رکوردری بودیم، در ما ضبط شده بود، حالا ما اون رو پلی میکنیم، یعنی باز میشه. بعد خدا انتقه کل شی، خدا همه چی رو به نطق میاره، چه پوست و چه استخون و چه دیوار و چه سفال و چه خاک و همه به نطق میان و نکاتی میگن. پس تعجب میکنیم، میگه او همه چی رو پلی میکنه. دیدی ضبط که میزنید یا پلی هست یا ریپلی هست، این هست. و هو خلقکم اول مره، پوست صحبت میکنه، میگه این خدایی که ما رو به نطق آورد، شما رو هم او آفریده بود و برای پاسخگویی هم به سمت او باز میگردید. حالا اینجا یه سوال یه پاسخه. قالوی اول صاحب پوستینه به قول معروف، قالوی دوم پوست ها هستن که صحبت میکنن، تازه به نطق هم اومدن، خیلی سخته. دیدید گاهی میرید دادگاه مثلا میبینید که کلیپ براتون میذارن، آدم میبینه دیگه نمیتونه انکار بکنه، باید اعتراف بکنه، اقرار بکنه. حالا یه پدیده است، میگه لمه شهدتم علینا، چرا شما شهادت میدید؟ حالا این پوست معصومه، این پوست نه خداست، نه پیغمبر خداست و نه اشخاص عادی هستند. پوست شبه معصومه، چون او حرفشو میزنه، مثل آینه که وقتی جلوش میستید عیباتونو میگه، زیباییهاتونو میگه، نه چیزی اضافه میکنه، نه چیزی کم میکنه. این پوست پس باید بگیم لمش ثبوتیست، چون نمیخواد تصدیق کنه، میخواد نفس الامر رو بگه. و گفتیم که اگر علت نفس الامری باشه این لم ثبوتیست، چون در عالم واقع پوست نمیاد مثلا نظر خودشو بده، پوست نمیاد دلیل بیاره بر تصدیق خودش، علت بیاره بر تصدیق خودش، بلکه اون چه هست میگه. نظام مواد میگیم این لم ثبوتیه. قبول دارید آقایون؟ دوستانی که خیلی خوب جواب میدادند. آقای سعید جعفری میگم بله. توضیحی هم دارید آقای سعید جعفری که مثلا چرا اینطوره؟ آقای قضیف، استاد قضیف فرمودن بله ثبوتیه. آقای سعید جعفری گفتن شما خودتون گفتید. بسیار خوب. پس ببینید، ما گفتیم هر وقت مسئول، یعنی کسی که ازش سوال شده مسئول، ان مسئول خدا باشه، معصوم باشه، نوعاً چون میره سراغ نفس الامر اون میشه لم ثبوتی. اما اگه غیر باشه، چون به ظن خودش میاد و یک علتی میتراشه برای یک پدیده، اون میشه لم اثباتی. حالا ما مجبوریم که بعد از اینکه این آیات تموم شد، حالا روایات هم میتونیم بگیم، ولی دیگه همینه، چیزی اضافه نمیشه. ما فقه نمیخونیم، اصول میخونیم و آیات گویاست و کافیست. در این حال اگه دوستان مثلا میخوان با پدیده های بیشتری آشنا بشن، این لم رو در کنار یک پدیده قرار میدن. خود پدیده شهادت یک رساله است. شهادت میدن، مثلا ما الان فرض کنیم شهادت میدیم شما مجتهد هستید، شما نظری پرداز هستید، بعد شما میگید که چرا شهادت میدین؟ ما دلیل خودمون رو میاریم، میگیم که علت این که ما به شما اجتهاد میدیم، یعنی گواهی میدیم شما مجتهدید، چی هست؟ طول زمان، مباحثات، تدریسات و رساله و حضور در درس ها، اینا رو ما میگیم، حضور در گروه های 4 نفره، نقدها، چیها، این میشه علت. علت است که نزد ما هستش. ممکنه که در نفس الامر مثلا فرض کنید ما اشتباه بکنیم، نفس الامر چیز دیگه باشه، ولی نزد ما احراز شده. حالا خداوند هم احراز میکنه، تایید میکنه، انشاءالله اون میشه لمه. اگه از خدا بپرسیم که چرا مثلا ما رو مجتهد خطاب میکنند، چرا ما مجتهد هستیم، مثلا فرض کنید چرا اجتهاد داریم، آیا داریم نداریم، که اون میشه حل. ولی علتشو میگه. اگه فرضاً جوابی بیاد، اون جواب ثبوتیه، نفس الامر و اجتهاد واقعی رو میگه. این رهبر معظم گاهی میان به معنای واقعی کلمه. حالا به هر حال رو شهادت میشه خیلی حرف زد، این که تمام وجود بر علیه ما شهادت میدن روز قیامت. خب این خودش پدیده است. بعد ایجاد بازدارندگی میکنه تو مدیران و اونا رو پاک میکنه و عفیف میکنه که مدیر دیگه دستش کج نشه، مدیر چشمش کج نشه، ارتباطات با بیگانه پیدا نکنه، منافع خودش رو بر منافع سازمان ترجیح نده، سازمانی که هست. خب پدیده شهادت آدم رو میترسونه، بازدارنده است. میگه من هر کاری بخوام پنهانکاری بکنم، این تمام وجود، میز و صندلی و رکوردر و سیدی و در و دیوار رو همه شهادت میدند. میگن این آقا مثلا این کار کرد، اون کار کرد. دیدید گاهی نیروهای امنیتی بدون اینکه خبردار باشید دوربینا رو میگیرن، چیکار میکنن؟ یه دفعه میایید میبینید که اسناد زیادی هست. اینم یک بحث. بیایم سوره صف آیه 2، یا ایها الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون. خب سوال شونده اینجا میگه ای کسایی که ایمان آوردید، چرا قولی رو مطرح میکنید؟ های متفکریم هم میگن چرا چیزی میگویید که انکارش میکنید؟ چرا چیزی را میگویید که خود عمل نمیکنید؟ صف هست. خب اینجا کی سوال کرده؟ خدا ظاهرا. از کی سوال میکنه؟ از مؤمنین. از با لم سوال میکنه، یعنی علت رو میخواد. حالا چه علت اثباتی چه ثبوتی. بعد میگه چرا قائلید چیزی را که، قولی را که عمل نمیکنید؟ چرا میگید چیزی که عمل نمیکنید؟ چرا صدیق نیستید، صادق نیستید؟ چون صادق یعنی کسی که فعلش قولش را تصدیق میکند. میخواد بگه شما چرا صدق ندارید، صداقت ندارید؟ چرا مثل شهید رئیسی نیستید مثلا؟ چرا صداقت ندارید؟ چرا قولتون با فعلتون نمیخونه؟ فعلتون قولتون رو امضا نمیکنه، تأیید نمیکنه. چرا اینجوری هستید؟ نظام میگه ای کسایی که ایمان آوردید لما تقولون. حالا قبول دارید این لم اثباتیست یا ثبوتیست به نظرتون؟ میگن اثباتیست. آقای سعید جعفری فرمودن اثباتیست. چرا؟ برای اینکه اون سوال شونده باید علت بیاره برای اینکه چرا قولش با فعلش جور نیست. البته این استفهام یه استفهام چی هست؟ استفهامیست توبیخی، استفهام حقیقی نیست، چون خدا میداند. ولی در این حال چون با لم گفته شده از علت سوال میشه. وقتی از علت سوال میشه گاهی ثبوتیست گاهی اثباتیست. حالا اینجا بفرماید که چرا علت عدم تطبیق فعلتون با قولتون چیست؟ علت عدم صداقتتون چیست؟ خب این نمیخواد جواب بگیره، چون معلومه که اینا صداقت ندارن. علتش هم اینه که اینا ایمان کافی ندارن. اگه کسی به معاد، به خدا اعتقاد داشته باشه نوعاً کاذب نیست، صادق میشه. ولی این استفهام توبیخیست. ولی در حقیقت حالا منهای این که توبیخ باشه یا حقیقی باشه یا انکاری باشه، این استفهام مدلش چی باشه؟ اثباتیست. یعنی تو دلیلت چیز، علت این عدم صداقتت چیه؟ چرا صداقت نداری؟ او باید علت بیاره. یعنی هرچند استفهام استفهام حقیقی نیست. حالا باید ببینیم آقای باکو مثلا چه مقاله، رساله زیبایی دارن. اسم رسالتون چیه آقای باکو؟ صداقت و امانت، درسته؟ در مدیریت که مقاله اخیرتون هم دیدیم، خیلی جالب بود، هنوز فرصت نکردیم. میخواید عنوانشو بنویسید دوستان بدونن که رساله شما چقدر پیشرفت کرده؟ مقاله ششمید یا پنجمید؟ رسیدید به سوالات مسکه. صداقت و امانت داری در مدیریت یا نه به طور کلی؟ چون رسالت مدیریت دیگه ظاهرا باید در مدیریت باشه. مقاله 8 ماشاءالله. ببینید ایشون اخیرا شروع کردن 8 مقاله نوشتن. حالا استاد روشن باید خب اینا رو یکی یکی چاپ کنن. بله میگیم بله در مدیریت هست. خب اینم همینه. میگه چرا صداقت ندارید؟ چرا صادق نیستید؟ خب در مدیریت این به درد میخوره، چون اساس مدیریت بر صداقته. همین پریز رفتم شهرک مهدیه بره منبر، یه طلبه از این عزیزان فاضلا پرسید که مهمترین ویژگی مدیریتی شهید رئیسی چیه؟ گفتم صداقتش. تا وقتی آدم صادق بود مطابق با واقع سعی میکنه عمل کنه، لذا مطالعه میکنه، توکل میکنه بر خدا، نظر میکنه به با تقوا، خدا کمکش میکنه که کاراش واقعی باشه، مطابق با واقع باشه. دو، سعی میکنه که آنچه میگوید، هر چه حرف میزنه فعلی انجام بده که اون قول رو تایید کنه. خب میشه صداقت. ما در نتیجه تصمیماتش، دستوراتش، بعد عرض میشود رفتارهاش تماما صادقانه میشه، چون پشتوانه رفتار اگه صدق شد، اون وقت آدم صدیق شد. امیرالمومنین به صدیق معروفه، حضرت یوسف به صدیق معروفه، هر دو هم مدیر هستند و صدق کار میکنند. بنابراین اینجا ما میتونیم بگیم یا ایها الذین آمنوا لما صادق نیستید. علت عدم صداقتتون چیه که فعلتون با قولتون نمیخونه؟ این میشه اثباتی. یعنی چه علتی داره شما بگید، در حالی که ما میبینیم که این اصل استفهام، استفهام حقیقی نیست. خدا وقتی سوال میکنه نوعا یا توبیخه یا تأکیده یا تنبیه از این استفهام هاست. یه حکمتی در سوالاتش وجود داره که بعد اون رو آیه ما قبل آخر همون صف 5، اون قبلی هم صف بود، ظاهرن صف 2 بود، این هم صف 5. و از قال موسی لقومه یا قوم لما تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. خب آقای متفکران آیه رو ترجمهشو می نویسن. وقتی که موسی به قومش گفت ای قوم من چرا من اذیت می کنید، در حالی که شما می دانید که به تحقیق 100% من رسول خدا هستم، باز اذیت می کنید. ایزا مومن یه طرف، آدم کسی رو بدون برحق و اذیت کنه، یه پدیده وحشتناکی است که رهبران حق، مدیران حق، داره حقانیت با اذیت، حاشیه، جنگ روانی، زیراب زدن، سعایت کردن، دور زدن طرف میشن. این اذیت مدیران یه نکته ایست، اذیت رهبران این یه نکته خاصی است. ترجمه رو هم نوشتن ببینید آقایون. و جالب اینه که مثلا که تو کربلا میگوتن ما میدونیم آدم درستی هستی ولی میکشیمت. صفحه 5 جالبه، چرا اذیت هم میکنید در صورت که میدونید من بر حقم؟ این یه واقعیتیست. یه رهبری آدم میدونه شایسته است بر علیش فتنه میکنه، یک رهبری رو آدم میدونه لائقه بر علیهش اذیت میکنه. مثلا یک کسی بخواد وارد یک عرصه انتخابات بشه، میدونن اسلحه، بر علیهش اذیت میکنن، فوش میدن، حاشیه درست میکنن، فقط میخوان اون نباشه. و اگه اسلحه باید باشه، نه اگه نباشه. فقد تعلمون انی رسول الله الیکم. بعد میگه فلم ما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. وقتی اینجوری کج شدن، خدا هم کجشون کرد. زیغ این انحراف. معلوم میشه اذیت رهبر اصلح یا صالح یا مشروع یک زیغ هست، یک انحرافه. وقتی شما تو آفاق دچار زیغ و انحراف شدید، در انفس که قلبتون هست هم دچار انحراف میشید، تشخیص درست نمیدید، معرفت و بصیرت صحیحی پیدا نمی کنید و خلاصه سیستمتون به هم میریزه، سیستم معرفتیتون، بصیرتیتون به هم میریزه. نه اینکه خدا این کار رو میکنه، این سنت خداست. آب در 100 درجه جوش میاد، نمیشه نشه. قانون اینه که کسی که کار انحرافی برخلاف سنت الهی انجام داد، این ناشی از قلبش و قلبش کم کم مشکل پیدا میکنه که مرکز معرفت و بصیرت. و خدا کسی رو هدایت، خدا فاسق و سرکش رو اطاعت نمیکنه، یعنی این قوم فاسق نمیشه هدایت میشن. خب شما وقتی که همه چی تاریکه، موبایل ندارید، نشان ندارید، خب نمیتونید برید، ماشینتون خراب میشه، نمیتونید برید. اینجا صدق میکنه، به قول استاد مطهری بگیم خدا شما رو هدایت نمیکنه. خدا شما رو هدایت نمیکنه چون اسبابش و ابزارش رو ندارید، پس به نتیجه نمیرسید. این ترجمهش بکنید، خدا شما رو به نتیجه نمیرسونه. خدا شما رو به نتیجه نمیرسونه یعنی چی؟ یعنی سنت تکوینی و تشریعی خدا بیشتر تکوینی بر اینه که کسی که زیغ داره، انحراف داره در رفتار، انحراف پیدا میشه در قلبش و ارزش هایی که در قلبش هست. حالا از این که بگذریم، این پدیده اثباتیست. چرا اثباتیست؟ آقای جعفری میگن معصوم خطاب به ملت میگوید. پس چون سوال شونده اصطلاحاً، به قول آقای سعید جعفری، سوال شونده چی هست؟ غیر معصوم هست. او باید علت بیاره که چرا اذیت میکنه و تصدیق کنه اذیتش رو، و در علت تصدیقش رو، علت اینکه اذیت میکنه و اذیت کردن خودش رو درست میدونه، او رو بیاره. در حالی که خب میدونید رسول خدا، یه رهبر معظم میگفتن که وقتی شما میدونید یه رهبری تمام مراحل مشروعیت رو خوب طی کرده، بر علیهش اقدام کنید فتنه است. این نکته زیبایی بود، میشه فتنه. حالا اینجا هم همینطوره، کسی که تمام مراحل مشروعیت یعنی واقعا رسول اللهه و شما میدونید او رسول خداست، تمام امتیازات رو میدونید که او رسول خداست، با این وجود میاید او رو اذیت میکنید. تو مدیریت یه پدیده پس پیدا شد، چون لم، حل، ماه، اینا همه نسبت به یه پدیده هستن، حالا یا علتش یا چگونگیش یا مثلا فرض کنید که چراییش. حالا اینجا لمه تو ازوننی، اذیت و حاشیه درست کردن برای رهبران درست و حق. حالا مثلا یه امام جمعه هست، یه امام جماعتی هست، یه مدیری هست، میدونیم شرایطش درسته، شروع میکنیم بر علیهش تو دنیای مجازی، تو دنیای حقیقی هی زدن و اینها. این رو ما میتونیم یه رساله درست کنیم که چرا اذیت میکنید. پیغمبر خدا میگه منم اذیت میکنید، خب میدونستن او بر حق، بیناتی داشت، ادله ای داشت، معجزاتی داشت، همه هم میفهمیدن ولی اذیتشون میکردن. این خاصیت بشر، پیروان اینجورن. اینم از این جهت. میریم سراغ آیه آخر که دیگه، چون وقتمون تقریبا الان 5:04 هست، یعنی 34 دقیقه بس کردیم. تحریم یک رو هم ببینیم. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. لمه ثبوتی و اثباتی ما نوشتیم با هم هست. حالا چرا؟ چون خدا از پیغمبر سوال میکنه، هر دو معصومند، خدا معصومه از خطاست، مسامحتن میگیم، یعنی وحیش درسته، حق قولش، حق همه چیش، حق هو الحق. یک بی خطا از یه بی خطا سوال میکنه، یا ایها النبی لمه تحرم ما احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. یا یه جهت اثباتی است، یه جهت ثبوتی است. خب انته تو شأن نزول که بریم، پیغمبر با اینکه معصومه ولی چون خدا ازش سوال میکنه، چون خدا که میدونه، بس استفهام حقیقی نیست، استفهام تنبیهی و تنزیهی است. علت تحریم حلال چیست؟ خب ما بر تو حلال کردیم که با همسرانت باشی، غذا بخوری، چه کنی؟ تو چرا میای میگی که من دیگه با شما این کارو نمی کنم؟ ازدواج مثلا مراوده نخواهم داشت. چرا چیزایی که حلاله حرام میکنی؟ اون یه سؤاله. خب میشه ثبوتی، ولی اگر ما بخوایم در بگیم دیوار بشنوه، تسمع بال چی بود میگفتش که وسمعی جاره، وسمعی یا جاره باشه، یا که اعنی وسمعی جارهو، به تو میگه که همسایه بشنوه، به تو میگه که پیرو بشنوه، درسته؟ خب اگه اینجور باشه اثباتی میشه، یعنی یک هم هیچ مردی حق نداره چیزایی رو نسبت به همسرش بر خودش حرام کنه. مثل زهار بود، مثلا زهر که زهر امی، زهار میکردن بعد زن براشون حرام میشد بی خود. اسلام اومد این رو لغو کرد، خونسا کرد، بعد معلوم شد که این کار نباید بشه. لما تحرم ما احل الله لك، چرا حرام میکنی؟ اصلا حرام کردن حلال کاری بود که بنی اسرائیل میکردن. حرم اسرائیل علی نفسه، یه سری چیزا رو بر خود حرام می‌کنه، در صورتی که اصل بر حلیت. تو تفسیر ترتیبی هم دو سه بار این آیات رو خوندیم، اصل بر حلیت مگر خلافش ثابت بشه. پس تو مدیریت حالا یه پدیده آشنا میشیم. حالا اینجا لحاظ لم یه بحثه که باید اثبات کنه کسی که حرام رو، حلالی رو حرام میکنه، علت این تحریم خودش رو بگه. مثلا کسی میگه من دیگه گوشت نمیخورم. خب چرا؟ میگه من خامخارم. مدیری که میاد یه سری چیزایی که حلاله نمیخوره. البته خوب آدم با تقوا باشه، ولی اینکه بعضی موقع دیگه نه چای اینجا رو میخورم، نه نهار اینجا رو میخورم، برای خودم نهار میارم، چه میکنم؟ خب الان آقای رئیسی خدا رحمت شکنه گفت حق و تولیه رو نمیگرفت با قول آقای مروی. خب حلالش بود، حقش بود، خب چرا حرام میکنی؟ حالا یه موقع از ایشون علت میاره، میگه من حرام نمیکنم، من میخوام این رو، چون احساس میکنم کاری که میکنم استحقاق این حق و تولیه رو پیدا نمیکنم. خب بعدم من خدمت کم کردم به محرومین، اینو برید برای محرومین خونه درست کنید. خب جواب میده، علت میاره، میگه چرا حق و تولیه نمیگیری؟ به چه علت حرام کردی بر خودت؟ وقتی نمیگیرم این حرام کرد. یا حاج قاسم تو چرا حق مأموریت نمیگیری؟ خب یه چیز حلالی رو چرا تحریم کردی؟ این نشون میده انسانهای بزرگ گاهی خودشون رو محروم میکردن از یه سری از لذائذ حلال. این کار فی نفسه هم حرام نیست، فی نفسه. مثلا کسی که مثلا شهید مغفوری در کرمان میگفتن یه خودکار شخصی داشت، یه خودکار بیت المال داشت. خب در صورتی که مدیر میتواند لو استفاده رو بکنه، بودجه در اختیارشه، خودکار در اختیارشه، ماشین در اختیارشه، خب با ماشین میتونه این ور بره اون ور بره، نمیره. بعض موقع اصلا پیاده میره. آقای دکتر رفیعی، دکتر نباید بگیم، آقای رفیعی دیروز منبر رفتن، گفتم ما با آقای آل هاشم رفتیم منبر تبریز، بعد که خواستیم بریم ایشون گفت بیا پیاده بریم، از تو بازار بریم. خب ماشین داشتن، خب پیاده بریم. خب گفت رفتیم همه سلام میکردن، احترام میکردن. خب این نشون میده که یه سری چیزایی که جائز بر مدیر، حلاله، ولی بخواد مثلا کولر روشن، به امام خمینی میگم من تو نجف کولر نمیخوام، پنکه نمیخوام. میگم مردم چون گرمشونه من نباید خنک باشم. خب اینم یه نکته ای از خودش، اینم خودش نکته ای شد. پس این فی نفسه حرام نیست. خود رو به تعب انداختن، به سختی انداختن برای چی؟ برای اهداف خودسازی و همدردی با مردم. فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم علی ضعفت الناس بضعفت الناس. اینا هم هست. پس یه پدیده مدیریتی شد که اگه ما بخواهم رساله بنویسیم، اون رساله چی باشه؟ تمتعات یک مدیر از بیت المال، از افراط. اینی که یأکلون مال الله نبتت الربیع، مثلا مثل برگ بهاری میخوره، یا برعکسش تفریط میکنه، اصلا هیچی نمیخوره. حد وسط اینه که تا اونجایی که مجاز هست آدم استفاده کنه. خب این اشکالی هم نداره، آدم وقتی میگه من غذا اینجا رو نمیخورم، غذای خونه رو میارم میخورم. مثلا بعضی رئیس جمهورها اینجوره، مثلا میرن غذا نمیخورن، مثلا میگن این نون و پنیر رو بردیم میخوریم. خب مشکلی هم نداره، درس میشه که دیگران وقتی ببینن یک کسی از حلال دور میشه، اونا از حرام دور میشن. این تقواست. حالا سوال وقتی کرد باید علت چو گفت، لمت و حرم ما احل الله لک، چرا تو امکاناتی که تو مدیریتت داری استفاده نمی کنی؟ مثلا چرا استفاده نمی کنی؟ این امکانات از گفت من حرم از زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی حرم کرده که تو بر خود حرم میکنی؟ این خود تحریمیست، خود کنترل نیست، مدیریت بر خویشتن هست، ولی دیگه نباید خیلی سخت گرفت. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا لعلک باخ اون نفسکت. خب این ببینید الان چقدر مطلب میشه راجع به این نوشت، رساله از خودش. خب الان بیایم مثلا بحث بیت المال رو بگیریم و مدیران جهان، مدیران اروپا، غرب اروپا، غرب آسیا چجوری استفاده میبرن از امکانات. گاهی یکی میگه برعکس، هم میبینیم مدیران غیر مسلمان زاهدتر از مدیران مسلمان شدن. اون که یه واقعیتی میشه، اونا میبینی زندگی هاشون یه جوره. ما به نام دین گاهی ها میبینید میریم تو تجملات و برعکس میشیم. این الان همین لم اثباتی، چرا باید تو که مدیر هستی، تو که پیغمبر هستی، چرا چیزای حلال رو استفاده نمی کنی؟ اینجوری بگیم، فقط هم به خاطر اینکه خانومات راضی بشن، خانومات راضی بشن. حالا این شأن نزولش رو بنویسید آقای متفکریان، شأن نزول این آیه یا ایها النبی رو بنویسید بخونیم خداحافظی کنیم. کی می نویسه شأن نزول رو؟ شأن نزولش خیلی جالبه. همسران او چی میخواستند، دنبال چی بودند که پیامبر آمد با چی؟ یه مقدار عدم استفاده، میخواست اونا رو راضی کنه. این شأن نزولش رو بیارید. استاد خیراندیش نکته زیبایی فرمودند که جمع بین اثباتی و ثبوتی است، که ما هم همین نوشتیم، نفی تقسیم و اثبات عدم قسیم بودن این دو ثبوتی و اثباتی است. فقط اثباتی است چون اثبات وجود نبی مراد نیست، بلکه محرم بودن ایشان مراد است. این یعنی اثبات. حالا تو پاورقی که ببینید استاد مصطفی گفتن یه جاهایی ثبوت و اثبات با همه، که اگه الان دیگه فکر کنم وقت نباشه، تو پاورقی هست ببینید، یه جاهایی هم ثبوت هم اثباته. تو همین مثالا رو هم زدن. حالا اینجا رو ببینید، به پیغمبر گفتن یا رسول الله از دهان تو بوی بدی به مشام ما میرسد. رسول خدا صلی الله علیه و آله از آن پس شربت عسل را بر خیش حرام کرد. گفتن شربت عسل میخورد دهنش بوی بد میداد، خب دیگه نخورد. گویند موضوع بدبوی دهان پیغمبر را حفصه به میان آورد و پیامبر شربت عسل را بر خود حرام کرد. زید ابن اسلم و مسروق و قتاده و شعبی و ضحاک میگوید پیامبر ماریه قبطیه را برخیش با سوگند خوردن حرام کرده بود، آن هم به خاطر خوشنودی حفصه زوجه دیگر. چون ماریه قبطیه کنیز بود نمی رفت پیشش به خاطر اینکه اون حفصه که دختر خلیفه دوم بود و حره بود او راضی بشه. خب مثلا ماریه هم زیبا بود ولی اونو بر خودش حرام کرد به خاطر این. گاهی مثلا یه مدیر چند تا منشی داره، فرض کنید یکی یک کلاس داره، یکی یک کلاس داره، اینو ترجیح میده اونو ترجیح نمیده، اینو بیشتر تحویل میگیره اونو کمتر تحویل میگیره، این مال پایین شهره اون مال بالای شهره، این خدمه هست، این منشیه، این کلاس داره، این مترجمه. این یه چیزاییست که تو مدیریت خیلی به درد میخوره، چون پیامبرم مدیر بوده، خدا مدیر کل بوده، اینا رو توبیخ میکرد، یعنی سوال میکرد که چرا اینجوری باید باشه، علت چیه. بعد رسول خدا ماریه قبطیه رو، مادر ابراهیم رو بر خود حرام کرد و آن را به عنوان سر پنهانی به زوجه دیگر خود حفصه گفته بود، حفصه هم آن را برای عایشه نقل کرده بود. بسیار عالی. خب آدم نباید تو مدیریتش به خاطر اینکه یکی دیگر راضی کنه یکی دیگر ناراضی کنه. خب این مدیریت تعارض رو باید درست کرد. پس ما میبینیم که این آخرین آیه بود، تمام آیات حدود تقریبا 15-16 تا آیه بود، 15 پدیده هم بود، هر لمی یه پدیده ای داشت، چه ثبوتی باشه چه اثباتی. ما یاد میگیریم که این پدیده ها رو آشنا بشیم. این پدیده ها تو غرب تو پایان نامه ها تو رساله ها کمتر میاد، ما بایستی اینها رو مورد دقت قرار بدیم. ما جنبندی کردیم که دیروز هم خوندیم، هر یک از پدیده های قرآنی که مورد سوال به مطالب ثلاثه حل، ما و لم با تقسیم ثانوی و سنوی مربوطه میشن 6 تا، چون حل 2 تا بود، حل بسیطه و مرکبه، ما مای شارحه و مای حقیقیه، لم لم اثباتی و ثبوتی، میشد 6 تا. میتواند موضوعی یکی این پدیده ها که با سوال سگانه میشه میتواند موضوعی برای مجتهد نظریه پرداز در عرصه مدیریت اسلامی قرار بگیره و البته پاسخ این مطالب و مسائل باید برهانی و استنباطی و اجتهادی باشد و باز البته نوع این مطالب مربوط به مرحله نظری پردازی است که موقوف بر فتاوایی حول پدیده در مرحله احکام تکلیفی و وضعی است که در نوبت‌های بعد بیشتر آشکار میشه انشاءالله و الله العالم. حالا انشاءالله ما تو نوبت بعد هم نکته که استاد خیراندیش فرمودن عرض میکنیم. من دوست دارم این پاورقی رو ما به طور کامل بخونیم، چون واقعا تو سوال پردازی در نظریه پردازی ما به این پاورقی نیاز داریم. یک عالم متبحری این رو گفته و با ادله‌ای گفته. حالا فقط این ستاب نیست، بعد ایشون رو میره رو متا و عینه و اینا رو هم بحث میکنه که ما اگه یه پدیده رو خوب سوال بارون کنیم، هر کدوم این سوالات پدیده رو شخ میزنه و تمام وجودش رو پدیدار میکنه، او رو شکوفا و رویان میکنه. لذا سوال خیلی مهمه. آدم اگه سوال فنی بکنه از علت، از وجود، از چی، چرا، کیف، عین، لما، خب این سوالات انقدر سوال مهمه، بخشی از منطق رو به خودش اختصاص داده. سوال خیلی مهم. قرآن ببینید چقدر آیه بود، آیات حل خیلی زیاد بود، آیات ما نسبتاً بود، آیات لم هم دیدید 15 تا بود. و جالبه که هم ثبوتیست هم اثباتیست، هم ثبوتیست هم اثبات. حالا ما باید چیکار کنیم؟ تو مدرسه فقهی هر کی خواست رساله بیاره، رساله انتخاب کنه برای اجتهادش، باید از این موضوعات بگیم برو کار کن، موضوعاتی که در قرآن هست و پدیده های قرآنی رو بگیم نظریه پردازی کنن. هر پدیده یه سری قبلش فتوا باید داده بشه، فتاوای جزئی و فردی فرعی. یک سری بعد سوالای کلامی داره، اعتقادی داره، حقیقتی داره که میاد تو نظریه پردازی. بعد یه سری سوالات نظامساز داره که کیفیت اجراست، که شما این نظریه و اون فتاوا رو چگونه میخواید در مرحله عمل پیاده کنید. نظریه ولایت فقیه رو دادید تو نجف، چگونه میخواید در تهران پیادهش کنید؟ این نیاز به قانون اساسی داره، نیاز به مقررات داره، نیاز به حقوق اساسی داره، که تو مرحله نظام باید رفت سراغ اون قوانین بنیادین که ضمانت اجراست برای نظریه. حالا نظریه در بوته نظر میمونه، در بوته اعتقادات میمونه، اینا خیلی مهمه برای یک نظر پرداز. همجور میریم جلو تا ببینیم خداوند ما رو به کجا میرسونه. و صلی الله علی محمد و آل محمد. در ضمن همچنان تسلیت عرض میکنیم، واقعا خیلی تلخ و سخت هر روز میگذره، تازه آدم میفهمه چه موجود نعمتی رو از دست داده. شهید رئیسی، شهید عبداللهیان، شهید آل هاشم و سایر عزیزان، خیلی ممنون و متشکر هستیم.